بگم الان چه استقلال پروپیچ هم دقیقا همین قضیهش، یعنی اینها رفتن دوستان حق کردن در فیفا، ولی فیفا نامه رو داده هم به استقلال فدراسیون هم به وکیل پروپیچ، گفته آقا من پول رو میدم. حالا یه کاری کرده مثل که توش مونده، یعنی باید پول بده به پروپیچ، از محل درآمده استقلال نمیتونه بده. این نامه داده، نامش هم که نمیتونه نس کنه. فیفا اگه این کارو بکنه آبروی خود میره در واقع، میره زیر سوال دیگه. الان این وکیل پروپیچ هم بیچاره به این سایت های ایرانی مرتب ایمیل میزنه، تهدید میکنه، میگه من میرم جلوی فیفا کنفرانس میذارم که نمیدونم الان خبر داره یا نه. این قضیه حتی محل درآمده فسون برای پول آقای ویلموتس هم مشکل داریم، الان باشگاه شهر خودرو هم مشکل داره، شما اینجوری مشکل دارید. من نمیدونم حالا چه جوری خواهیم ما به کالدرامز، به در آقای استرشونی، حالا دنیز ترکیه میشه یه کاری کرد ظاهرا، اینا چه جوری میتونیم پول بگیریم، چه جوری میتونیم بگیریم از فیفا و ای اف سی؟ راهکار چیه؟
بعد وکیلش هم می‌خواست اینا، پلیس فکر کنم زوریخ مانع شده بود، ولی مثلا اینکه در خارج از مرزهای ما شما وقتی یه پول بزرگ یا حساب قلمبه می‌خوای به حساب کسی اس کنی، باید مشخص بشه که این چیه. ما فردا مثلا ما یه حساب آقای معتمد داشتیم، ولی کسی اصلا نمی‌پرسه این چیه، ولی اونجا پول برای چیه؟
منشأ پول در واقع
منشأ پول چیه؟ به خاطر اینکه منشأ پول باید بفهمن تمیزه، یعنی تو راه قانون دست اومده. باید بفهمن ولی یعنی داری پولشویی می‌کنی. پول اجای
الان شما نشه، شما دوری که درازتون میاد آقای هوشنگ مقدس در امارات یه حسی داشت، پولها در واقع اف سی فیفا پول رو می‌کردن، ایشون هم واریز می‌کرد به آقای شاه حساب فدراسیون، یعنی حالا چه مستقیم بود، سند اومدیش هم هستی، حالا نمیگیم کاره قانونی بوده، دور زدن اون تحریم. اون زمان ایفی پول رو به حساب یه نفر یه شرکت ریختن، الان دیگه هم نمیدن، نمیدونم دیگه چی کار باید
بکنه. این آخه بعد یه رای دور زدن تحریم، و حالا ما خیلی سیاسی نیستیم، ولی بعد از این جریان برجام یه سری رای دور زدن تحریم رو متوجه شدن، اونا رو هم بستن.
بابا یه پول بلوکه شده تو فیفا داره که یکی 2 میلیون دلار آقای کفاشان چرنسوش مصاحبه کرده بود، ما 1 میلیون دلار داشتیم، 500,000 به وکیل دادیم که 500,000 رو برای ما زنده کنه، یعنی حتی فدراسیون به جایی که نصف اون پول رو دستمزد وکیل داده که اون پول رو به تو فیفا بگیره، حالا طبق گفته ایشون تونسته بودن اون 1 میلیون دلار رو بگیرن. ما یه پول بلوکه شده هم داریم، آمریکا در فیفا بلوکه کردن. خیلی بحث مهمه. اگر فیفا های نصیب زاده ادعا میکنه که سیاست در فوتبال دخالت داده بشه، از اینکه تحریمی، پس چه یعنی معنی چه معنی داره که باشگاه ما به سفارن به مشکلات بخورن، به محروم بشن از پنجره نقل و انتقالاتی؟ این رو باید احتمالاً باشگاه ها و فدراسیون سازمانی بالاخره یه بیانیه، یه کاری بکنه، دنیا بدونه که فیفا داره در سیاست در فوتبال مثلا دخیل میکنه، یا حتی ای اف سی.
این پرویچ هم که در واقع الان مشکل اونجور در واقع اتفاق افتاده، این پول رو خود فیفا تقبل کرده بود بده، ولی بعد از این که حالا فشارهای ایالات متحده آمریکا رو فیفا بیشتر شد، دیگه حتی نتونست همون کارم انجام بده.
یک هفته اون استقلال سوالتون یه هفته نامه رسیده بودش.
من خاطرم به شما بگم، من 24 که سوئیس رفته بودیم، اول انگلیسی که نشستیم صحبت کردیم، آقای پریمو کاروالو که فکر می‌کنم ایتالیایی فرانسوی راست، بیشتر مقررات فیفا رو ایشون می‌نوشت، رئیس اشنال اسوسییشن
ایتالیایی آقای
به من از این که نشستیم گفت شما چرا اینقدر پول میدید به کیروش؟ مثلا 5 سال پیش گفت برای چی از کجا مطلعه این که ما چقدرش پول میدیم؟ گفتش که آخه پولاشو ما میدیم، شما به ما قراردادشو دادین و گفتین اینقدر پول از محل پولایی بدین، به عقیده ما این پول خیلی زیاده که دارید به یه مربی میدید. اون بود 5-6 سال پیش ما عدد رقم قرارداد کیروش رو نمیدونستیم که، یعنی ایشون از نظر خونام در واقع این موضوع، حالا فارغ از همه این بحثا، آقای فیفا تو که میدونی که اصلا خودت هم حتی نمیتونی پول جابجا کنی، پس چرا پنجره انتقالات ما رو بابت دادن پول به بانک ها و اینا میبندی؟ من فکر می‌کنم فسون فوتبال هم الان ارتباط فسون فوتبال با خیلی خوبه، آقای تاج که عضو کمیته مسابقات فیفا هم بیان یه صحبتی بکنم، بگن آقا شما ما موضوعاتمون براتون باید کنید درک، نمیتونیم واقعا این پول واریز کنیم، با چی مثلا شما مثلا پنجره نقل انتقالات میبند؟ حالا جالبتر ادسون انریکسی $1,000 از ما میخواد، رفته برزیل، اونم حساب برزیل داده بود، اونم نمیتونیم بفرستیم. وقتی گفته حالا شد 2 تا پرونده، شما 2 تا ندادی، حالا 5,000 که سوئیس هم بده به ما.
حالا آقا اگه قانونی باشه که ما بتونیم، من الان بزنم رسید ایده ای که شاید قابل اجرا باشه، مجوز بگیرید شما مدیران باشگاه، این دوستان طبق مبارزه با قانون پولی که بیشتر از $10,000 نمیتونن خارج کنن از ایران، بتونن اون پولو که گرفتن با مجوز های
فرسادی ما مقاره. اصلا
با چمدون پول ببر. حالا ما باید بریم در ترکیه 2 میلیون مثلا بدیم به آقای وینوس، بریم فلان کشور به آقای چونی پول بدیم، بریم فلان کشور بریم به بازیکن شما پول. این خیلی سخت میکنه کار، یعنی خروج پول از کشور هم الان به راحتی نیست.
من چی کار باید بکنم؟ پیشنهادتون چی بود؟ اون چیزی که بهتون رسید بود چی بود الان که گفتید؟
نه باید باید خارجی که پول بگیرن اینا بتونن اون رقم رو به صورت ریالی بس کنیم بهشون بدیم، مثلا که با چمدون
میاد ریالی در واقع بسته بشه.
ما الان دو تا بازیکن داریم، ادواردو و آقای جفسون دخسوس. این دو نفر رو ریالی بستیم، یکم به ریال. اون انگلیسی هم ریال نمیدیم، تو بانک ملت بهشون حساب باز کردیم، بانک هم دستشونه، پولم دقیقاً ریالشون می‌ریزیم. همین
علی
این دیگه مشکلی ایجاد نمی‌کنه.
همه تیم‌ها با هم مشکل می‌خورن. حالا شما اولین قول دومین قول
ولی پیشگام در ریالی بست.
بله.
خیلی ممنون از شما.
ریالی بستیم دیگه. الان ریالی میدیم به اینا. هر بار اساس پول روز داریم. اون موقع براشون ریالی نوشتیم. هر پول داریم به اینا میدیم، به این ریالیشون میدیم.
دلار مزنات چنده آقای نصیر؟
من نمی‌دونم فکر کنم
یوزان
دوست بود مثلا. آقا یورو استاد
سر. تشکر از آقای نیزاده.
درود بر شما محترم. ولی اون جمله اولش یادم نمیره.
خواهش می‌کنم آقا ما فقط شما رو خطاب قرار ندادیم. به طور کلی در حین مدیر فوتبال باش کشورمون که خیلی وقت مسائل به شکایت کردم.
آره دیگه مدیر عامل
شما علاقه من هستیم آقای نصیر.
باید بشه افزایش بده که به موزش نگه حتی رشد. دست شما درد.
ان شاءالله که شما موفق باشید. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون. شما شنوندگان محترم همراه برنامه زنده وقت اضافه از رادیو ایران هستید. ما قصد داریم درباره تیم ملی فوتبال ایران صحبت بکنیم، اما قبل از اون آقای فادی یه نکته از بحث قبلی رو برای تکلمه بیان خواهد کرد. بفرمایید.
ما مباحثی که در برنامه وقت اضافه مطرح میکنیم مباحث مدیریتی است، در واقع خیلی تمرکزمون روی این هست که بتونیم مسائل زیرساختی و مدیریتی رو مطرح بکنیم که بتونیم یک نقشه راهی ترسیم بشه، نتیجه ازش گرفته بشه. واقعا مدیریت در فوتبال ایران خیلی مهمه، واقعا خیلی مهمه. این مدیران هستن که
سخت
این مدیران هستن که سرمربیان انتخاب میکنن، این مدیران هستن که با انتخاب معاونان و انتخاب هیئت مدیره ای که حالا داشتن و دارن یا حالا صورت های مالی که تنظیم میکنن، مجامعی که برگزار میکنن، شفافیتی که دارن، بازیکنانی که باشون قرارداد میبندن، اینها هستن که فوتبال رو اداره میکنن، میچرخونن و مطمئنا کار حساسی است در این بحث ماجرای مالی. ببین فوتبال یک کشور با حضور خارجی ها میتونه کیفیتش بره بالا، هر چقدر اون خارجی هایی که میان کیفیتشون خوب باشه، بازیکنان مربیان، مطمئنن کیفیت اون فوتبال هم میره بالا. بازیکنان ما با اندیشه های مربیان خارجی خوب آشنا میشن، با کنار بازیکنان خوب خارجی اگر بازیکنان بازیشون هم بهتر میشه، تدی مقابل تیم های
بله.
حریفان آسیایی و غیر آسیایی میره بالا. به همین دلیل هست که این حساسیت ما روی قضیه ارز و خروج ارز و ورود ارز و این پرداختی هایی که باید بشین، مشکلاتی که با فیفا هست، با AFC هست، اینا همه مهمه و ضربه میزنه به فوتبال ایران. شما نگاه کنید ماشین سازی که پول داره، حالا باشگاهی که آقای زنوزی هست بالاخره بالا سر این تیم، مطمئنا گاف صندوقش پر از ارز بازیکن. تیمی که بالاخره تراکتور سازی بوده، ماشین سازی، به این وضعیت تیمی هست که حالا پرداختیاش به روز بدهی نداره به اون صورت به کسی، به این وضعیت افتاده که سه پنجرهش بسته میشه و این خیلی خطرناک. هشدار، امیدوارم که تمهیداتی اندیشیده شده بشه که باشگاه ایرانی و بازیکنان خارجی و مربیان خارجی توی این ماجراهای مالی که میشنویم حالا به مشکل نخورن.
بله، فقط این نکته هم اضافه بکنم که در بحث قبلی اشاره کردید به خانم فاطمه سامورای ایشون اهل کشور سنگاله.
سنگاله من اشتباه کردم. کنیا. همسایه رو گفتم.
عرض می‌کنم خدمت شما. و آقای فوادی درباره تیم ملی فوتبال ایران، خب بعد از تساوی تیم‌های عراق و بحرین، همونطور که شما اشاره کردید در بخش اول برنامه، بعضی امیدوار شدن، بعضی گفتن که خب این دو تیم چون تا اینجای مسابقات نباختن همچنان مدعی هستن و گمانه‌زنی خیلی زیاد هست درباره تیم ملی و نگرانی ها از نبودن آقای ویلموتس در ایران.
دو تا بحث، حالا بحث آقای ویلموتس رو ببینیم دقایق بعدی. در این بحث اول که گفتم دو تا نظریه هست که اگر چون عراق اگر میبرد بحرین رو، عراق میرفت و اون بالا میچسبید و ما این پایین میبردیم، بازی عراق ممکن بود تشریفاتی بشه برای عراق، شاید عراق تیم دومش رو میآورد، شاید به هیجانی بازی نمیکرد برای اینکه تیم اول بشه. و حالا ما میگفتیم ما میبریم همه رو، یعنی هم هنگ کنگ و کامبوج و بحرین رو در میبریم، در عادی بحرین رو، حالا هنگ کنگ در تهران اونم میبریم، کامبوج رو هم که حالا رفت 14 تا زدیم ممکنه برگشتم، خب ممکنه بزنیم دیگه 100 درصد که بزنیم، کامبوج تیمی نیست
که شش امتیاز از الان بعد برای تیم ملی ذخیره کرد.
به همین دلیل بازی عراق بازیم شد که برای عراق مهم نمی بود، وقت میش برد و رفت صد. الان با این مساوی اون بازی آخرم مهم شد، یعنی برای عراق، شاید عراق نخواد دوم بشه. اونایی که تحلیل میکنن، من حالا دومو میگم، اونا همه کامبوج و هنگ کنگ رو مقابل ما بحرین و عراق بازنده میتونن، یعنی من شش امتیاز رو برای همه واریز کردن. اما این گونه نیست. الان هنگ کنگ امتیاز داره، 5 امتیاز داره، ما 6 امتیاز داریم،
همین هفته 4 امتیاز گرفت،
انگیزه داره، ممکنه بیاد در آزادی مقابل ما واسه، ما مساوی بکنیم با یکی از این 4 تیم خیلی کارمون سخت میشه. شما جدول 7 گروه دیگر رو دیدید؟
بله بله،
خیلی خطرناکه. ما الان در حال حاضر اگر جدول الان، یعنی بازی ها فرض کنید یک بازی بود، ما صعود نمی کردیم به جمع اون 12 تیم نهایی.
بله، اجازه بدید آقای فادی، چون آقای گل محمدی پشت خط ارتباطی برنامه ماست، ما در این خصوص حتما در ادامه برنامه سعی می‌کنیم صحبت بکنیم، ولی چون آقای گل محمدی جای هستن و حالا امکان صحبت طولانی با ایشون در این مقطع فراهم نیست، بریم به سراغ آقای گل محمدی، مدیر کل محترم اداره ورزش و جوانان استان تهران. آقای گل محمدی سلام و شبتون بخیر. جناب هاشمی
و آقای فادی، من خدمت شما و همه عزیزان شنونده برنامه رادیو ایران وقت اضافه.
بله دقیقاً.
عرض سلام و شب بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
آقای گل محمدی عزیز سلام و شب بخیر.
ارادتمند آقای فادی هستم.
خواهش می‌کنم. آقای گل، ما شنیدیم که شما اعلام کردید انتخابات 6 آذر هیئت تهران برگزار نمیشه، حقیقت داره؟
من این شکل البته نگفتم، من گفتم انتخابات تا شرایط برگزاریش فراهم نشه و اون نواقصی که ارائه شده بود و بر اساس اون دستگاه نظارتی هم نامه نوشته بودن، ما هم نوشته بودیم، وزارت ورزش هم به فدراسیون فوتبال تاکید کرده بود که اون اشکالات برطرف بشه، تا اونا برطرف نشه زمینه‌ای برای برگزاری انتخابات نیست.
اون اشکالات آیه گلرام، اشکالات چی هست؟ اشکالات اساسنامه‌ای است، آیین نامه‌ای است، اشکالات نظارتی است، یعنی تایید صلاحیت‌ها مشکل داره، اشکالات رو می‌فرمایید؟
بله، من چند تا اشکال بود که دو سه تاش، یعنی سه مورد ما عرض کرده بودیم که دو تاش تقریبا قابل برطرف شدن، یکیشو دوستان اصرار دارن روی اون که من اون رو عرض کنم. ببینید،
بله،
انتخابات رو دوستان اعلام کردن که اساسنامه هیئت‌های استان مصوب هیئت رئیسه اشاره کرده است که رئیس هیئت پس از پایان مهلت انتخابش، یعنی پس از پایان انقضای مهلتش، می تواند بماند تا انتخابات. ما به این حرف و به این اصل اعتراض داریم.
آقا رئیس جمهورش هم نمیتونه همچین کاری بکنه.
خب دیگه بابا، تو رو خدا یکی پیدا بشه تو این مملکت اینو دنبال کنه دیگه. آقا ما میگیم این حرف غیر قانونی، یک. دو، اگر میخواستن بماند تا هر کی که انتخابات برگزار بشه، پس بنویسن هیئت به طور رئیس هیئت مادام العمر انتخاب می شود، هر موقع مخواستیم برش می داریم، غیر از این که نیست. این نکته.
بله.
بعد دوستان اشاره کردن که اگر این اطلاع، ضمن این که ما اشکال اساسی که گردیم گفتیم این مصوب هیئت رئیس هست که اصلا غیر قانونی است، مصوب مجمع باید بشود. می فرمایند که مجمع بعضی از اختیارات رو به هیئت رئیس واگذار کرده، ما میگیم این هم غیر قانونی است، شما این رو باید ببرید در مجمع مصوب کنید بعد اشاره کنید. پس این دو تا اشکال، ضمن اینکه یه اشکالات شکلی هم آقای فادی گرفته بودن، اعضای هیئت‌های تهران رو در درجه اول به مجمع راه نداده بودن، فکر میکردن که مثلا تهران فاقد فرمانداریه، که اون رو برطرف کردیم. بعدم ما اشاره کردیم که تهران 4 حوزه است، این اساسنامه این حوزه ها تشکیلاتش به تصویب وزارت ورزش رسیده و باید 4 رئیس هیئت شهر تهران تو مجمع حضور پیدا کنن، چون هر حوزه ما حدودا 2.5 میلیون جمعیت، یعنی به اندازه چند استان ایران. مگه اینا رو بذارن از مجمع بیرون و یه شهرستان مثلا 50,000 نفری صاحب رأی باشه؟ این اشکال دوم. سومم که اشاره کرده بودیم که 15 روز تا 7 روز قبل از انتخابات باید اعضای مجمع با هماهنگی اداره کل و معرفی به اونا انتخاب بشن که این نامشون بیاد، که توی اون دور قبل اینا این رعایت رو نکرده بودن. 48 ساعت موندود به انتخابات، دو تا از اعضای مجمع رو عوض کردن.
در واقع این در پاشنه آشیل انتخابات شد دیگه، این دو نفری که 48 ساعت اومدن، درسته؟
بله. و ما همون موقع هم اشاره کرده بودیم که اگه این اشکالات برطرف نشه برگزار نمی‌کنیم. الان هم ششم تعیین نشده آقای فرادی، ششمو به ما پیشنهاد دادن.
بله.
ما دوباره اشاره کردیم و جلسه گذاشتیم تو وزارت ورزش هفته پیش، در وزارت ورزش با حضور آقای اصبغیان، جناب آقای سمیعی مدیر کل حراست و آقای تاج و بنده و آقای طالقانی، یه پیشنهاداتی ما به آقای تاج دادیم، یعنی پیشنهادات جلسه به آقای تاج دادن. آقای تاج قرار شد این پیشنهادات رو ببرن در هیئت رئیسه مطرح کنن، این انشالله این هفته نقطه نظرات اونها رو بیارن به وزارت ورزش ارائه کنن. امیدوارم که با پذیرش اون پیشنهادات انتخابات این گرهش باز بشه و انشالله این تاب و شکست بشه.
آقای گل محمدی عزیز، من چیزی که متوجه شدم اینه که شما در واقع به این انتقاد دارید که رئیس نبایستی انتخابات برگزار کنه، خودش هم کاندیدا باشه، درسته؟ منظور من درسته؟
100% نظرم همینه. تمام خب هیئت‌های تهران هم همین کار کردن.
خب الان در اساسنامه فدراسیون فوتبال و هیئت‌ها ما چیزی به اسم سرپرست نداریم آقای گل محمدی، یعنی میگن که نوشته که هیئت رئیس میتواند مهلت رئیس رو مثلا از 1 تا 3 ماه چنان شاید 6 ماه تمدید بکنه که تا انتخابات رو دبیرکل برگزار کنه، حالا با همون رئیس. یکم شبه برانگیز هست و به نظرم باید بازنگری بشه. حالا اگر بازنگری نشه تکلیف چیه در انتخابات اردیبهشت 99 ریاست فدراسیون؟ رئیس هیئت تهران میتونه بره بشینه یا شما نمیگذارید؟
آقای فرادی، من یه مطلبی، چون شما میدونم که تو فوتبال این موضوع رو بررسی کردید، ببینید تو یکی از تفسیرها یکی از مواد این اساسنامه نوشته، دقیقاً شما میتونید اگرم جلوتونه مطالعه کنید، نوشته اگر دبیر به برگزاری مجمع، دبیر هیئت فوتبال خودش کاندید انتخابات بشود، باید استعفا و به جای اون کس دیگه ای توسط فدراسیون تعیین
دبیر، درسته؟ دبیر.
آره. این به چه معنیه؟ شما اینو به من توضیح بدید.
خب برای رئیس نوشته که آقای
من میدونم، شما سوال من رو پاسخ بدید، اینو به چه معنی نوشتن؟ یعنی گفتن کسی که رئیس میخواد خودش کاندید بشه شایبه دخالت نباید داشته باشه، درسته؟
100%.
چرا این اصل رو نوشتن؟ پس همه قبول داریم کسی که خودش، الان همین آقای داورزنی خود ایشون معاون بود، چرا گفتن باید استعفا بدهی بعد کاندید بشوی؟
چون شایبه دخالت به وجود اومد. بله.
خب آقا اینو ما به این راحتی داریم میگیم، تمام فدراسیون ها به این تن دادن. یه فدراسیون نمیتونه بگه آقا این من یه تافته جدا بافتم. یعنی من فکر می‌کنم اگر روز اولم همه عزیزان روی این سبر با میستادن و صحبت میکردن، خود آقای تاج به همه عزیزان تن به این مطلب میدادن و بایدم الان هم فکر کنم ما برای اصلاح این کار کنیم، یا بگن آقا رئیس هیئت شما که میخوای کاندید بشی استعفا بده برو، یا آقا میخوای استعفا ندی اینو یه سرپرست میذاریم شما کاندید شو، ایشالا بعد از اینکه دوباره انتخاب شدی تشریف بیارید هیئت ادامه بدید. ولی این درست نیست که خود بنده خودم صاحب رأی باشم، خودم برگزار کننده انتخابات بشم.
بله.
و بعدم همه جا هم اشاره کنیم که نه، ما در کمال صداقت و صراحت داریم رو انجام میدیم.
بله، خیلی ممنون از شما آقای گل محمدی، ان شاءالله که به سر و سامان برسه هیئت فوتبال استان تهران. تشکر از آقای گل محمدی مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران. به هر حال آقای فادی، اگر برگرده ماه‌های قبل و سال‌های پیش، این هیئت فوتبال استان تهران همیشه حاشیه داشته، انگار حاشیه دست از سر فوتبال پایتخت برنمی‌داره.
در جد تهران خب تیم‌های استقلال، پرسپولیس، پیکان، سایپا، خدمت شما عرض که پاس بود، زمانی پاس بود تیم‌های نفت تهران که الان دیگه نیست، کجاست نفت تهران؟ راهن کجاست؟ نیست. اینها تیم‌هایی بودن که بالاخره مطرح بودن در لیگ برتر بودن، قدرت این هیئت زیاد بود در مجمع فدراسیون فوتبال. ولی خب این چیزی که آقای گل محمدی گفت درسته، حالا خیلی هیئت‌های استان دیگه فوتبال رو همین شرایط دارن، هیئت‌های مادام العمر شدن، یعنی با همین روش که رئیس انتخاباتو برگزار می‌کنه خودش هم به نظر رأی میاره و این اتفاقات میفته. حالا یکم اون اساسنامه‌ای که آقای صفای فرهانی در سال 86 بعد از تعلیق فوتبال و کمیته انتقالی و اون تقابلی که با دولت اون موقع وجود دولت وقت وجود داشت، ایشون یه قانون رو گذاشت در داخل اساسنامه که دخالت دولت رو محدود کنه. یعنی ایشون نوشت در اون قانون ها آوردن که کسی که مهلتش تموم میشه دولت حق نداره سرپرست تعیین کنه، دولت یعنی همین وزارت ورزش، نهاد بالادستی، و رئیس میتونه تمدید کنه، انتخابات رو هم برگزار کنه، دبیرش هم انتخابات رو برگزار کنه. حالا این خیلی به قول آقای گل محمدی شبهه برانگیز میشه دیگه، حالا با احترام به آقای فرهانی که خبره هم هستن در این زمینه، یعنی مطمئن
بعد اون موقع کسی فکر نمی‌کرد به این موضوع.
اگه یادتون باشه در دوران آقای میرعلیزاده، آقای دادخان که اومد جای آقای صفایی، قانون وجود داشت، یعنی یه جوری آقای صفایی فرهانی با آقای میرعلیزاده تداخل پیدا کردن، با هم در واقع میشه گفت که تقابل پیدا کردن، تداخل نه، تقابل پیدا کردن و آقای دادکان رو گذاشت. آقای دادکان که اومد در اساسنامه اومده بود که رئیس دولت، رئیس ببخشید تربیت بدنی،
سازمان
تربیت بدنی میتونه رئیس فدراسیون رو برداره اگه یادتون باشه و این در اساسنامه فدراسیون فوتبال بود و این بند اصلاح نشد تا اینکه تیم ملی رفت در جام جهانی. آقای علی آبادی، آقای دادکان رو که برداشت، با اینکه در اساسنامه هم بود، ولی آقای بلاتر گفت یعنی چی رئیس سازمان بتونه رئیس فدراسیون رو برداره و ما رو تعلیق کرد. این این بند شد در واقع
از در همه فدراسیون ها بود دیگه،
در همه بود، بله، در صدی بود مقابل دخالت دولت. ولی خب این که فکر نشد آقا چرا وقتی مهلت 4 ساله تموم میشه بعدش باید رئیس بره استعفا بده و یک حالا داخل اون هیئت رئیسی یه نفر بشه مثلا سرپرست، میتونه این بندو بگنجونه که نه آقای شیرازی الان چند گذشته 9 ماه شده 8 ماه شده درسته الان دیگه ریاستش داره 5 ساله میشه. در هر صورت من سوالم از آقای گل محمدی پرسیدم، ایشون جواب مشخصی نگفتم. آقا ایشون در مجمع اردیبهشت 99 در انتخابات فدراسیون فوتبال آیا میره رأی بده با این اگر انتخابات برگزار نشه؟ حالا ایشون احتمالاً میدونست که جوابش باید بگه بله، با این قوانینی که هست در اساسنامه آقای شیرازی میتونه بیاد بشینه رأی بده.
خب خیلی کوتاه فادی در حد تقریبا یک دقیقه درباره تیم ملی با هم صحبت بکنیم، زمینه اینکه امید کشورمون هم خیلی باعث نگرانی فوتبال دوستان شده.
بله، سه بازی دوستانه دو باخت و یک مساوی. حالا آقای استیلی در بازی با قطر گفتن که داور باعث شده که ایران ببازه و
یه پنالتی مثل که نگرفتن
روی مهدی قائدی و بحث شناخت از تیم هست. مطمئنا هزینه کرده فدراسیون برای این تیم، اردو در اندونزی، اردو در قطر، با این شرایط اقتصادی کاری بوده که انجام شده. باید ببینیم بضاعت این تیم چقدر هست. مسابقه در دیما یه ماه دیگه شروع میشه. ما امیدواریم که بتونن تیم ملی امید رو از مرحله سخت هم عبور بدن، این تلس شسته بشه. ما جز با آو و انرژی مثبت فعلا نمیشه کاری که آقای استیلی هم هست میدونم همه نگرانه. در مورد تیم ملی خب شایعات زیاد هست، اون چیزی که مشخصه قراردادی که با آقای ویلموس بسته شده دو طرفین مطمئنن بهش پایبند هستن و ظاهرا یک اردوی قرار هست قبل از عید هم برگزار بشه که بیاد آقای ویلموس به ایران و این اردو رو برگزار کنه که بازی هنگ کنگ که بازی مهمه، این تیم بازیکن‌های آمریکایی داره، بازیکن‌های غیر هنگ کنگی داره. حالا ما بازی رفت واقعا تو اون بازی هم دو گل زدیم روی درخشش سردار طارمی، ولی اونجوری مطمئن نبودیم، یعنی هنگ کنگ هم میتونه خطرناک بشه. یک مساوی بگیریم خیلی کارمون سخت میشه. اونایی که پیش بینی میکنن این رو بدونن که هنگ کنگ و کامبوج ببخشید شیش امتیازش نباید داره همه واریز کنه، ممکنه بیاد مقابل بحرین امتیاز و عراق امتیاز بگیره.
بحرین که امتیاز ازشون گرفت. خیلی ممنون،
ان شاءالله تیم صعود کنه به مرحله بعد. مرحله بعد مهمه
ان شاءالله. خیلی ممنون از توجه شما شنوندگان محترم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر از مجمع برنامه وقت اضافه به اتفاق احسان زاره تهیه کننده و خانم صوفی صدا بردار و چیا فادی کاش دوست خوبم با شما خداحافظی میکنیم. ایام بکن، هفته خیلی خوبی در پیش داشته باشید.
اگر من نفس بریدم، اگر خستم و غلافت برسونم به سپیده آخر وقت اضافه.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
پراجدون ماهی 6 روز پراجستون 28 آبان تا 3 آذر تا 50% تخفیف پراجستون رفاه فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. گاهی پیش میاد انسان‌ها به گونه‌ای عمل می‌کنن، در بدی، در قسوت، در ظلم، در گمراهی، که خدا هم دیگه با اینها کاری نداشته باشید. این اتفاقی است که درباره قوم نوح رخ داد و یا در رابطه با برخی از اقوام دیگه در قرآن داستانشون اومده. مثلا تو همین سوره مبارکه هود آیات 36 به بعد خدا من وحی کرد به حضرت نوح و اوحی الی نوح، یعنی به نوح وحی شد که انه لیؤمن من قومک الا من قد آمن، که یعنی از قوم تو جز اون کسایی که تا به حال ایمان آوردن کسی دیگه ایمان نمیاره. و بعد هم دامن دلداری داد حضرت نوح رو، فلا تبت اسم ما کانو یفعلون، دیگه غصه نخورین به که انجام میدن. خب این نشون میداد حضرت نوح خیلی غصه میخورد، ناراحت بود. پیامبران هم همینطور هستن، حتی درباره پیامبر اسلام هست که حریصون علیکم عزیز و نیه معانتون. پیامبر خیلی حریص بود که مردم دچار جهل نشن، به سمت خوبی روی بیارن. سختی اونها، جهالت اونها بر پیامبر خیلی گران تموم می شد. بر تقدیر خطاب اومد که دیگه قصه اینا رو نخور، فلت اسم مکانو یفلون وصنع الفلک به اعیون نام وحینا، بیا با نظارت و بر اساس وحی ما یک کشتی درست کن، ولی دیگه درباره کسانی که اهل ظلمن با من صحبت نکن. ولا تو خاطر دیف الذین ظلموا انهم مغرقون، اینا غرق میشن. به تقدیر این آیات نشون میده که خداوند به حضرت نوح فرمود که دیگه از اینها قطع میکن، اینها هدایت پذیر نیستن، دیگه کاری به کارشون نداشته باش، در تو با اونها هم با من صحبت نکن. ما شبیه این موقعیت رو هم در زمان پیامبر داریم که خدا به پیامبر میفرماد که حتی اگر برای اینا طلب مغفرت کنی، حتی اگر 70 مرتبه طلب مغفرت کنی، خدا اینها رو نجات نمیده، خدا اینها رو نمیبخشه. پناه بریم به خدا از این که در گمراهی چنان فرو بریم که خدا هم در واقع به اولیاش بگه که از اینا قطع امید کنی. امیدوارم اینطوری نشیم. از همراهی شما از این سپاسگزارم.